بودن در طول این مدت. در انتهای برنامه ما بحث آزاد داریم با نام با موضوع آگاهی مدنی و مطالبه‌گری مردم که از آقای نیلو در واقع خواهش میکنم که شروع کننده این مطلب باشن تا به دوستان دیگر که بتونن در این بحث شرکت بکنن. آقای نیلو اگر در جلسه تشریف دارید لطفا شما آغازگر این بحث باشید تا دوستان دیگر هم نظراتشون رو اعلام بکنن. بفرمایید، مایک در اختیار شماست.
چون خدمت سلام عرض، امیدوارم که داشته باشید. بسیار عالی. نکته که هستش، یعنی به قول بحثی که امشب قرار همراه هم دیگه اونو پیگیری کنیم، تبادل نظر داشته باشیم، برمیگرده به مسئله این که بحث طلب داشتن، تقاضا داشتن، مطالبه خواسته هایی رو از جامعه، حکومت حاکم داشته باشیم. توی این سالها، یعنی اگه یه بازنگری به تاریخ بشر بکنیم، همیشه به این صورت دیده شده که مثل اینکه بشریت به اون خاصی که داشته نرسیده. نابود کردن ظلم، از بین رفتن نابرابری، از بین رفتن فساد، تصویر به یک صورتی که آدم تصور میکنه که یا به گونه نمایش داده میشه که مثل اینکه از بعد به پیدایش بشریت تا به امروز در به همون پاشنه چرخیده که چرخیده، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. یک دوره، یعنی دوره های متفاوت زندگی بشری وقتی که تقسیمش میکنن، از دوره که قارنشینیش بعد به شهرنشینی و مسئله گرفتار زمین شدن و سکناگزین بوده، مجبور به ساکن شدن در یک نقطه، رو پیدایش نظام های اقتصادی مثل بردهداری و فئودالیسم و سرمایه داری، همه اینا هی نشون میده که نه، مثل این که اتفاق نیفتاده. خب قبلا یه شاهی بود، الان اون شاه رفته یا آخوند اومده. قبلا یه فودالی بود که به زمین ها نظارت داشت، بیداد میکرد، امروز یک کارخونه داره که داره این کارو میکنه، فقط جاهاشون عوض شده. مطالبات ما، تقاضاهای ما، آرزوهای ما، چیزهایی که داشتیم در طی این سالها، یعنی به عمر زندگی بشر هیچ اتفاقی نیفتاده. آیا واقعا اینجوری بوده؟ یعنی وقتی که شما منش همین الان مثلا خانم مرادی گزارشی که در تو وضعیت صدور اسلحه، ساخت اسلحه مطرح کردش، من یه نکته خدمتون عرض کنم. چند وقت پیش یک تلویزیون کانال عربی یک مستندی رو پخش میکرد، نزدیک به 50% سلاح‌های تولید شده جهان در منطقه خاورمیانه به خصوص منطقه خلیج هستش، فروخته شده این منطقه. خب نزدیک به 70 سال پیش بحث ممنوعیت استفاده از سلاح‌های به سلاح کشتار جمعی مطرح شده، ولی در دوران جنگ ایران و عراق شاهد بودیم که این سلاح‌های شیمیایی توسط همین کشورهایی که خودشون امضا کردن به دو طرف فروخته شده، یا اطلاعات نظامی به دو طرف داده شده، سلاح به دو طرف فروخته شده. زمان دوری نریم، حد فاصله ما 40 سال پیش در کشورمون تحولاتی صورت گرفت. یک حکومت که مستبد بود، ناقض حقوق بشر بود، کنار گذاشته شد. بعد حکومت بعدی که اومد، تصور بر این بود که این حکومت با توجه به وعد و وعیدهایی که داده خودش ناقض این قضیه نخواهد بود. تصویری که شاهد هستیم که 4 روز بعد از پیروزی انقلاب اولین نقض حقوق بشر در ایران صورت میگیره. محاکمات چند دقیقه فرماندهان ارتش شاهنشاهی در ایران، محاکماتی بدون وکیل، بدون هیئت منصفه، بدون نظارت عمومی، در چند دقیقه محاکمه مفسد فعل عرض در پشتیبان مرسی علوی این افراد رو اعدام میکنن. سوال من از شما، از عزیزانی که همراه هم هستیم، خب الان داریم همه اونم تلاش میکنیم برای رسیدن به حق خودمون، برای رسیدن به حقوق انسانی داریم تبلیغ میکنیم، ترویج میدیم. آیا واقعا بشریت از روز اول تا به امروز به اینجا که رسیده اون چیزی که میخواسته رو تونسته به دست بیاره یا نه؟ اگر نه، پس دو تا تصور وجود داره. تلاشایی که امروز من و شما داریم به عنوان فعالین حقوق بشر انجام میدیم تلاشای بیهوده ایه. اصطلاح عوام میگن آب در هاون کوبیدنه، چون در هر صورت در به همون پاش نمیچرخه. ناقض حقوق بشری میره و ناقض حقوق بشری دیگه میادش، جنرال میره سردار میاد، سردار میره پاشا میاد، پاشا میره مستر میاد. در هر صورت تفاوتی در بقولی در این بشریت در یک وضعیت نابسامانی قرار داره، تغییر چندانی به وجود نیومده یا نمیادش. خب با این حساب آیا این فعالیت ما تأثیر گذاره؟ به عنوان فعالی و بشر که الان تو اینجا دوستانی که دور هم جمع شدیم به این سوال و هم پاسخ بدیم. خب این فضاست، این تصویر وجود داره. من خانم عرشهی میکروفون رو آزاد میکنم. سوال من اینه، من این تصویر کردم، من تلاش کردم این وضعیت رو به یک تصویری بکشم از پیدایش بشریت تا به امروز، تداوم وضعیت زندگی بشریت تا به امروز رو، و این سوال رو مطرح میکنم. حالا امروز من شما فعال حقوق بشر هستیم، آیا فعالیت های ما تأثیر گذاره برای دریافت این مطالباتی که داریم؟ میکروفون رو براتون آزاد میکنم، بفرمایید.
آقای نیلو، سوال سخت و در این حال بسیار جالب قابل توجهی هست، ولی من اینطور بیام، یعنی من اینطور در رابطه با فرمایشات شما این رو مطرح می کنم که اصلا مطالبه گری چه ارتباطی میتونه با مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور داشته باشه. ببینید، شما این رو مطرح می کنید که اصلا با تمام این نابرابری هایی که در دنیا وجود داره و جنگ ها، ستیز ها و اینکه یک و هر حال گروهی ثروتمند هستند و اکثریتی در یعنی برای به دست آوردن زندگی معمولی خودشون در تلاشن، ولی خب این یعنی برمیگرده، اگر ما این رو کوچیک بکنیم برمیگردیم به این که مطالبه گری چه ارتباطی میتونه با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما داشته باشه. البته خانم پورحسینی هم دستشون بالاست، آقای گلستانجو هم دستشون بالاست که من مایک رو در اختیار خانم پورحسینی قرار میدم. بفرمید خانم پورحسینی.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و ممنون که این وقت رو در اختیارم قرار دادید، و اگر صدای من در جلسه هست لطفاً راهنمایی کنید که مطمئن صحبت کنم. بله، ممنونم. من قبل از این که بخوام وارد این بحث بشم میخوام در ارتباط با موضوع قبلی که خانم مرادی صحبت کردن یه نکته رو، شاید بی ربط به این بحث آزاد هم نباشه، دوست دارم که نظر دوستان دیگر رو هم در رابطه با این موضوع بدونم، چون خودم به این قضیه خیلی فکر میکنم و خیلی برام مهمه. خب همجور که حالا خانم مرادی در ارتباط با در واقع بحث سلاح‌های جنگی صحبت کردن و نقش شورای امنیت سازمان ملل رو در این رابطه صحبت کردن، من میخوام به این نکته اشاره کنم که سازمان ملل خب در این زمینه که بحث سلاح‌ها باشه اومده برای اینکه یک امنیتی رو به جهان در جهان ایجاد بکنه، خب اومده برای کشورهایی که برهم زننده صلح در جهان هستن به دلیل اینکه به کار اونها رسیدگی بشه شورای امنیت سازمان ملل رو تشکیل دادن و بر اساس ماده 39 منشور شورای امنیت به این کشورهایی که برهم زننده صلح در جهان هستن توصیه هایی میشه و حتی در مفاد 41 و 42 منشور که امروز میخوام به اینجا برسم، این مفاد 41 و 42 منشور در واقع شورای امنیت ملی رو من عنوان کردم، شورای امنیت سازمان ملل عذرخواهی میکنم، که بر اساس این امروز ایران در محاصره اقتصادی قرار گرفته و تحریم ها داره بهش اعمال میشه. ببینید خانم مرادی اشاره کردن که امریکا، و من اول بازم میگم عذرخواهی میکنم از بحث آقای نیلو دور شدم، ولی واقعا این بحث رو دوست دارم که اینجا صحبت بشه، ازش دور نشیم بعد به اون بحثم میرسم. در واقع امریکا و روسیه و کشورهای اروپایی خودشون در یکی از بزرگترین تولید کننده های سلاح هست. سلاحی که داره در خاورمیانه جون خیلی از آدم ها رو میگیره، یعنی در واقع جنگ را میندازن، این سلاح را میفروشن، یعنی در واقع خودشون این جنگ ها رو ایجاد میکنن، بعد هم سلاح میفروشن و مردم به جون هم میفتن، همدیگر رو میکشن. و جالب اینجاست که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا رئیس شورای امنیت سازمان ملله. من صحبتم اینه، امروز ایران بر اساس ماده 41 و 42 این منشور که در واقع خواسته توسل به زور بشه و بتونن به حربه اقتصادی، محاصره اقتصادی یا همون تحریم ها، اعمال تحریم ها، این بر اساس این دو ماده از منشور این اجازه داده شده که کشورهایی که خطر جنگ در اونها هست به اینها محاصره اقتصادی اعمال بشه، تحریم های اقتصادی بهشون داده بشه. اما آمریکا که خودش تولید کننده سلاحه و رئیس جمهورش رئیس شورای امنیت سازمان ملل هست، چه کسی کار آمریکا رو بررسی میکنه و چه کسی این مفاد اعلامیه رو، این مفاد منشور رو برای آمریکا اجرا میکنه؟ من سوالم اینه و خوشحال میشم که دوستان در این رابطه صحبت کنن که اصلا واقعا چرا این اتفاق میفته. و اگر حالا بخوام بحث رو به اینجا برسونم که به صحبت آقای نیلو که میگن اصلا نقش ما به عنوان فعالین حقوق بشر، حالا آقای نیلو در بخش شاید کشور گفتن، من در بخش جهان میگم، اصلا ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم؟ و دوستان عذرخواهی میکنم، من امیدوارم بازم صدام در اتاق باشه چون من نفهم خیلی ضعیفه، میترسم قطع بشه، اگر یه کوچولو بله ممنونم. و به این بحث برسم که نقش ما چیه. من خودم به عنوان یک فعال حقوق بشر وقتی در این زمینه یه وقتایی اینجوری فکر میکنم که اگر من دارم این فعالیت ها رو میکنم چه تأثیری میتونم در جامعه داشته باشم یا در دنیا اصلا چه تأثیری میتونم داشته باشم. من مسلم میدونم که در بحث سیاست نمیتونم هیچ تأثیری داشته باشم و کلن من در ارتباط با بحث حقوق بشر به عملگرایی معتقدم، نه نوشتار و کلامی. ببینید ما خب حرف میزنیم، صحبت میکنیم، نمیدونم حالا روی کاغذ میاریم و اینها، نمیگم بی تأثیره، ولی کاری که مسئله‌ای که عمل تأثیرش رو میذاره این خیلی فراتره. ببینید بحث ما میتونه تنها حسنی که داشته باشه بتونه آگاهی رسانی کنه. ما مثلا به عنوان یک فعال حقوق بشر میتونیم آگاهی رسانی بکنین که در واقع افراد جامعه رو به حقوقشون که بدونن اصلا به امور مدنی جامعه، امور اجتماعی، امور سیاسی آگاه داشت باشن و از همه مهمتر به حقوق خودشون آگاهی داشته باشن و بتونن روش‌های مطالبه گری رو یاد بگیرن و بتونیم در این زمینه کمک کنیم. ولی اینکه واقعا بخوایم به بشریت خدمت کنیم، من فکر میکنم حوزه عمل رو میطلبه، نه حوزه کلام رو. و حوزه کلام شاید بتونه تأثیری در بحث فرهنگی، در بحث نگاه، در واقع تغییر دیدگاه بعضی از اشخاص داشته باشه، تازه اگر به این حرفها دل بدن و بشنون این حرفها رو. من متوجه نمیشم آقای یا خانم شبنم، خانم شبنم نوشتن خب نقش در سیاسته. به نظر من این نقش در سیاست نیست، چون ما نمیتونیم تغییری در سیاست ایجاد کنیم. من مثال اولم رو که گفتم، شورای امنیت ملل، شورای امنیت سازمان ملل بخشی از سازمان ملل و متاسفانه من باید به صراحت بگم که از حقوق انجام برای امنیت داره انجام میشه، چون کاری که داره اتفاق میفته الان به ایران میتونه مثلا این تحریم های مال بشه، مردم ایران میتونن تو این سختی ها قرار بگیرن. چرا؟ چون دولتش دولتیه که سلاح مشکوک به داشتن سلاح هسته‌ای، ولی کشور امریکا یعنی در واقع علنی سلاح میفروشه، سلاح تولید میکنه، این نمیتونه در واقع محاکمه بشه و اون مفاد منشور براش اعمال بشه. منظورم اینه که خب این برمیگرده بحث سیاسی و اینکه ما تأثیر نمیتونیم بذاریم، برمیگرده به اون قدرت ها. هر کسی که قدرت داره در جهان میتونه بحث سیاسی رو جلو ببره و اون که قدرت نداره مسلما نمیتونه. فقط ما میتونیم در آگاهی رسانی، که حالا من فکرم خیلی صحبت کردم تو بحث آگاهی رسانی، من خیلی مطالب هست که باید بگم، اینکه اصلا فرد چطور میتونه منفعل باشه یا اینکه مطالبه گر باشه، و توضیح میدیم، راهکار میدیم، حالا صحبت میکنیم اگر مفید باشه. فقط ولی الان در حال حاضر مایک رو آزاد میکنم تا صحبت بقیه دوستان رو هم بشنوم.
خانم پورحسینی، من شما صحبت میکنید که کلام جدا از عمل هست، ولی به اعتقاد من همین کلام عمل رو ساخته، چون اول تئوری میاد و پشت سر اون عملیات انجام میگیره. ولی یک بحثی که شما الان یک بحث بسیار گسترده رو مطرح میکنید که اصلا قدرت چی هست، چرا قدرت به وجود آمده و چرا جهان به این شکل در آمده. موضوع اسلحه نیست، موضوع روند گسترش سرمایه‌داری در جهان هست و اون یک ابزارش فقط اسلحه هست برای کشتن انسان‌ها و برای بست، یعنی در واقع گسترش سلطه سرمایه. این بحث شما بحث بسیار، یعنی خارج میشیم از این بحث که در واقع بتونیم برگردیم به اینکه ما به عنوان فعال حقوق بشر چه نقشی میتونیم در جامعه خودمون بگیم. ما اصلا به اینطوری بگیم که ما به عنوان یک انسان چه نقشی میتونیم در جامعه خودمون داشته باشیم. ما انسان، حالا در ما این رو جمع میکنیم میگیم ما انسان ها در جهان چه نقشی میتونیم داشته باشیم در مقابل قدرت هایی که وجود دارن و ماها رو میخوان نابود کنن. به هر حال این دامنه بحث بسیار یعنی گسترش پیدا میکنه و من مایک رو میدم به آقای گلستانجو. بفرمایید آقای گلستانجو، مایک آزاد هست.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، اوقاتتون بخیر، امیدوارم که صدای من در جلسه باشه. لطف میکنید راهنمایی کنید، سپاسگزارم. بارش خدمت شما عزیزان عرض کنم که صحبت از مطالبه گری حق از طرف مردم هست و حوالات یه گوشه ای هم به قدرت ها اشاره شد. اگه تاریخ رو بررسی بکنیم، از زمانی که حالا میگن حضرت آدم و حوایی وجود داشت تا به الان، قدرت چیزی بوده که وقتی کسی بهش دست پیدا کرده، حاضر به هر کاری شده که این قدرت رو از دست نده. تاریخ اینو نشون داده، حالا شکلهای مختلف، ولی بالاخره این موضوع بوده. عملا طی سالیانی که گذشته چیزی عوض نشده، فقط شکل بازی ها عوض شده. یه زمانی فشار در یه حدی به مردم تو حالا هر جامعه بالا اومده، یه سری ها اومدن با هم همفکری کردن کمک کنیم که از این وضعیت نجات پیدا کنیم. اینو کمک کنیم تا نجات پیدا کنیم، حالا به قول امروز ما میتونیم بگیم حالا اون افراد شاید حالا به نحوی مثل کاری که ما الان انجام میدیم، اومدن تو زمین یه سری ها رو جمع کردن، تونستن بهشون بفهمونن که آقا این حق از ما ضایع میشه و اصلا ربطی نداره که این کیه، پادشاه هر شکلی که هست، اصلا من کار بشه دارم. از اون تاریخ، از اول تاریخ تا الان، یه عده تونستن جمع شدن و یک گروهی رو جمع کردن، با هم هم اتحاد پیدا کردن تا از اون وضعیت نجات پیدا کنن. ولی بیشتر موارد این موضوع مقطعیه، یعنی به معنی که نجات پیدا کردن از اون وضعیت، خب دوباره پخش شدن و رفتن سر زندگیاشون. حالا میمونه این که اون افرادی که میان دوباره در رأس قرار میگیرن چه تیپ آدمایی باشن. خب تا یه حد، تا یه مقطعی ممکنه زندگی ها به یه نحو بهتری اجرا شده، تا دوباره اون مزه قدرت بازی رو دهن یه سری رفته باشه که بتونن دوباره اون وضعیت به هم فرق نمیکنه. هر کجای دنیا همش همینجوریه. سوال از آمریکا و شوروی و ایران و اصلا هیچ، من به نظر من هیچ کدومشون هیچ فرقی نمیکنن. هر کس به قدرت رسیده همین داستان داشته. حالا بگذاریم از یه سری حالا بگیم پیامبرا یا هر چی که اسمش رو بذاریم، که شاید بعضی ازشون زورشون نرسیده که حالا قدرت نمایی کنن، بعضی ها که حالا تونستن کردن، اصلا کار به این مقوله ندارم، ولی این قدرت این خاصیت رو داره. تنها راه نجات اینه که اون زمان که متحد میشن تا از این وضعیت نجات پیدا کنن، بعد از اینکه از اون وضعیت نجات پیدا کنن، موضوع رو ول نکنن، بگن خب همه چی حل شد، خب خدا رو شکر وضعیت خوب شد، دیگه مشکلی پیش نمیاد. نه، این مشکل همچنان پیش میاد. وقتی این مشکل هیچ وقت پیش نمیاد، که حالا به قول امروزی ها میگن مثل کشورهای جهان اول، از پایه بچه ها رو مثلا با قوانین آشنا میکنن، با حقوقشون آشنا میکنن، خب بچه ها وقتی بزرگ میشن میدونن که خب این حق رو دارن، با این حق بزرگ میشن و حالا تا حدی که مثلا بتونن میتونن این وضعیت رو یه مقداری ثابت نگه دارن، یا اگر حالا دولت ها هر کاری با خارج از کشور خودشون بودن، تو کشور خودشون یه نرمالی رو داشته باشن که کسی مثلا بگم کار بونجا نرسی که بخوان مردم کودتا بکنن. این اون راه نجات هست. فرق نمی کنه جهان اول، دوم، سوم، این اسما فقط برای بازیه. هر کسی باید از حد خودش دفاع کنه. حالا میخوای چجوری دفاع کنی؟ اون بسته به فهم و شعورته. باید قانون رو یاد بگیری. بسیاری از مردم تو سراسر کشور، سراسر دنیا، حالا من ایران خودمون رو کار به کشور دیگه ندارم، الان من اندونزی هستم، میتونم قول بدم که افراد اندونزی هم به مراتب بدتر از ایران. آدم ها هیچ کدومشون از قانون کشورشون اطلاع ندارن. وقتی نداشته باشه، خب هر اتفاقی بیفته عملا فکر کنه قانون دیگه، اصلا کاری نمیاد. سوالت میشه صحبت خانم پروسینی که من شاید نقشی نتونم داشته باشم. بله، وقتی من اطلاعی از حق و حقوقم ندارم، عملا هیچ نقشی هم ندارم. وقتی میتونم اثرگذار باشم که خودم از حقوق خودم آگاه باشم. اینم بهانه است که دولت باید این مفاد رو به من یاد بده. بله، دولت یه پایه گذار هست، ولی اومدیم و این قدرت، از اونجایی که میگم مزه قدرت خیلی خوبه، این دولت نخواد که شما بفهمید. خب الان من نوعی مثلا فهمیدم حق و حقوقم رو بر حسب این چیزایی که تا حالا آموختم یاد گرفتم،
دولت ایران هم که الهی بامداده از اون زمان قدیم تا الان هم هیچ اقدامی نکرده. خب من حداقل میتونم از خودم شروع کنم، از اطرافیانم شروع کنم، این رو به جایی که بذارم گردن دولت من انتشارش بدم. زمان میبره ولی باید انجام بشه. این تاثیرگذاری من میشه در وهله اول. خب میرسه به زمانی که خب تعداد کسایی که آگاه میشن به حقوقشون به جایی میرسه که قدرتی رو پیدا میکنن که بتونن اون وضعیت رو به هم بزنن و یه وضعیت خوبی رو بدن. خب این میشه پایه اون اجتماع سالم و به شرط ادامه دار بودن این موضوع میتونیم شاهد این باشیم که حالا هر اجتماعی میتونه از پایه خوب باشه و در آینده هم به همین خوبی بمونه. بهتر وقتی هر جامعه ای الگوی اینجوری پیدا بکنه، هیچ مردمی تو هیچ کجای دنیا نمیخوان که از وضعیت بدی رو داشته باشن. اون میشه الگو برای اون افراد. به همین ترتیب والا میتونیم شاهد وضعیت سر و سامون پیدا کردن کل جهان باشیم. حالا میگم بر حسب اینکه مردم چقدر تاثیرگذار باشن در اطلاع رسانی و آگاه کردن و متحد کردن مردم و فهموندن چجوری میتونین از حقوقتون دفاع کنین. ممنونم که از این وقت در اختیار من گذاشتین. من مایک رو آزاد میکنم در کنار دیگه دوستان هستم.
ممنون آقای گلستانجو. خانم پور حسینی هم دستشون بالاست، ولی من به یک موضوع اشاره میکنم که میگن آقا بالاسر دیگری داره. شما اگر به این دنیا نگاه میکنید، یه سری کشورهایی ببینید، همین شورای امنیتی که خانم پور حسینی اشاره کردن، در بعد به تشکیلش 5 تا کشور قدرتمند بودن و زمانی که برلین یعنی آلمان به دو قسم شد، یه قدرتمندا جمع شده بودن در آلمان شرقی و روسیه به اون قسمت آلمان غربی شرقی دیگه یعنی غذا نفرستاد و این باعث تقسیم شد که آلمان شرقی شد، آلمان غربی شد و اروپای شرقی. یعنی به کلن که آدم نگاه میکنه به این دنیا، قدرت از بد به که انسان بر روی زمین به صورت گروهی زندگی کرده به وجود اومده. ولی این هم من اعتقاد دارم که به تناسب روند اجتماعی در جهان، تناقضات، فشارهای اجتماعی، تضادهای اجتماعی، انسان هم رشد میکنن. و این چون انسان الان ببینید افریقا، مردم باز همین نت تکنولوژی رفته برای افریقا، تکنولوژی رفته بالای کوها، تکنولوژی رفته در همه جای دنیا و این به روند یعنی در واقع آگاهی مردم کمک میکنه به طور غیر مستقیم. از این بر این فشارها هست که جلوی آگاهی ها گرفته بشه و از اون بر قدرت هایی که میخوان در واقع قدرت خودشون رو به این جهان ثابت بکنن. الان شما دولت جمهوری اسلامی رو میگید، این یک دولت که در واقع قدرت خودش رو بر مردم خودش حاکم کنه. امریکا قدرت خودش رو بر یعنی دنیا حاکم میکنه. یعنی همطور این چرخه میچرخه. خانم پروسنی بفرمایید.
سپاسگزارم خانم اشتایی. اگر اجازه بدین، چون مدیریت این بحث آزاد رو قرار بود که با من و آقای نیلو باشه، من مطالبی رو در واقع جمع‌بندی کرده بودم برای این بحث. من این مطالب رو عنوان می‌کنم که بحث بیراه نره و بتونیم جهت‌دار صحبت کنیم، در واقع در جهت همون بحث آزاد صحبت کنیم. و اگر حالا در رابطه با اون موضوعی هم که من اول عنوان کردم در ادامه صحبت‌های خانم مرادی، اگر باز دوستان نظرشون رو بگن خب خوشحال میشم بشنوم و در اون زمینه نظرات متفاوت ممکنه وجود داشته باشه. اما من اصلا نگفتم که ما نمیتونیم تاثیرگذار باشیم، چون آقای گلستان رو بکنم متوجه شده بودن که من گفتم که ما تاثیرگذار نیستیم. نه خیلی، من در رابطه با بحث سیاسی گفتم تاثیرگذار نیستیم، در ارتباط با بحث قدرت ها گفتم تاثیرگذار نیستیم. چون الان حتی قدرت ها در سازمان ملل در واقع جایی که سازمان ملل منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داره و اینکه داره به جلو میبره و ما داریم به عنوان فعالین حقوق بشر اون رو به عنوان یک الگو قرار میدیم، میخوام بگم همون الگوی ما هم و همون حقوقی رو که ما به عنوان حقوق انسانی داریم میشناسیم و ازش دفاع میکنیم، همون هم تحت سیطره قدرت ها قرار گرفته. اما تاثیرگذاری ما به چه شکل میتونه باشه؟ تاثیرگذاری خب مسلما ماها باید مهارت مطالبه گری رو یاد بگیریم و اینکه این مهارت مطالبه گری رو هر کسی که فعال حقوق بشر، چه حالا از نظر عملی که من میگم باز به حوزه عملی بیشتر معتقدم، خب این نظر منه البته، مثلا پرسیدم تو صاف هست، ممنون میشم یه کوچیک منو راهنمایی کنید تا ادامه بدم. بله ممنونم. در ارتباط با بحث مطالبه گری به این شکلی که ما جامعه نیاز به آموزش داره، یعنی شاید ما به عنوان یک فعال حقوق بشر نقشمون اینه که این جامعه آموزش ببینه، این چیزهایی رو که یاد گرفتیم، چیزهایی رو که میدونیم عنوان کنیم و اینکه بتونیم راهکار بدیم و جامعه روشن بشه و اطلاعات جامعه به سطحی برسه که بتونه این روش مطالبه گری رو یاد بگیره. ببینید الان در جامعه ایران افراد شاید من بتونم بگم به دو دستن، یا اینکه با خشونت میخوان حقشون رو بگیرن یا اینکه میخوان کوتاه بیان از موضعشون، یعنی اینکه میگن که اصلا اگر اتفاقی برای ما افتاد اشکال نداره، اصلا نمیبینیم، حالا مهم نیست، حالا این یه کاری کردن، حالا یه چیزی، یعنی جوری شده که الان در جامعه ایران مسئله اختلاس به یک مسئله عادی داره تبدیل میشه، یعنی اصلا اون آدم های اون جامعه فکر نمی کنن که مثلا این حق منه که داره میره، چرا من نباید بهش معترض باشم، حالا این همه میخورن، این هم یکیش دیگه، این هم مثلا خب خورده و برده دیگه، یعنی دیگه به حالت عادی نباید در بیاد. پس این نیاز به در واقع این داره که ما بتونیم اشخاص جامعه آگاه بشن نسبت به امور مدنی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعهشون و اینکه از دانش کافی برخوردار باشن نسبت به احقاق حقشون، بعد بتونن وقتی این دانش رو پیدا کردن میتونن با منطق و روش‌های صحیح کلامی که عاری از خشونت باشه مطالبه گری کنن. یعنی در واقع وقتی کسی نمیدونه اینجور چیزها رو، چیزی برای گفتن نداره، اصلا حرفی نداره بذاره، اگر هم بزنه مجبور به خشونت عملی منجر بشه به رفتارش، نه اینکه خشونت کلامی، چون کلامش پر نیست که حرفی بزنه. و من فکر میکنم که این مسائل در جامعه باید حتما، من یه اصطلاحی به کار میبرم، اصطلاح فرهنگیده شدن، یعنی در پرتو فرهنگ بودن، با فرهنگ ورزیده شدن، مثل ورزیده شدن در واقع باید این جزی از فرهنگ بشه، فرهنگی جدای ناپذیر از یک جامعه، که ما یاد بگیریم که وقتی یک اتفاقی در جامعه میفته چطور این رو مطالبه گری کنیم. و من فکر میکنم که این جزء وظایف یک فعال حقوق بشره که اعتراضش رو به شکل صحیح عنوان کنه و با دانش کافی عنوان کنه، که این باعث بشه که اشخاصی که در جامعه ناآگاهن بتونن به این آگاهی برسن، که و از همه مهمتر بعد از آگاهی این توانایی و این جرأت رو پیدا کنن که بتونن کلامشون رو عنوان کنن. پس این تأثیر رو ما میتونیم در جامعه داشته باشیم. و من میخوام که بس فقط منحصر به صحبت من نباشه، خانم شبنم خیلی وقت دستشون بالاست، صحبت شما رو میشنویم، من رو براتون آزاد میکنم، بفرمایید.
سلام، عرض خطباشی دارم خدمت دوستان، صدای من رو دارید؟ رضاوند هستم، مزاحمتون شدم، رسالتا بخشید من دیر اومدم وارد جلسه شدم، ولی از صحبت هایی که دوست دوستان فرموده، من مواردی که دستم اومد رو میخواستم به خدمتون عرض کنم. ارتباط با مسئله که مطرح شد، اولین مسئلهش قدرت بود، اینکه همه جا قدرت رو میخوان و همیشه هست، الان حالا شامل بعضی کشورها شده. این مطلب کوچیک رو من خدمت در ارتباط با مطالبه گری، در اینکه قدرت دست کشورهای ثروتمند و با قدرت هست شکی نیست، این یه چیز طبیعی هستش. و الان صدای من رو دارید؟ اگر صدای من مشکل داره من قطع کنم و مجددم بس بشم. ببینید قدرت ایست طبیعیه، توی منزل هم اگر دقت بکنید بین پدر و پسر هم ممکنه بسر این قدرت دست خودشون باشه، وجود داره، این که نمیشه منکرش شد، اما طور از این قدرت استفاده بشه. الان ما حقوق بشر، سازمان ملل، کانونهای فعالان حقوق بشر، موارد اینجا زیاد داریم. اصلا چرا اینها وجود دارن؟ چرا چنین کانونهایی باید وجود داشته باشه؟ چون مسلماً از این قدرت سوء استفاده شده و میشه، چون ظلم هست، چون ظالم هست. بنابراین اینجور سازمانها هم تشکیل میشه، در اون شک نیست. و مسئله اینجا که هست اینه که اینکه ما چه نقشی داریم، دوستان فرمودن نقش خیلی کم بود، چون تجهیزات کم بود، چون آگاهی کم بود، اینه واقعا کم بود. اما الان قدرت مردم بیشتر شده با توجه به ابزارهایی که وجود داره. شما ببینید حدود 1000 پیش اینقدر مردم اطلاعات دست نمیرسید که الان میرسه. همین یک تلفن کوچک، همین یک تلگرام کوچیکی که وجود داره، همین هایی که مردم به عنوان خبرنگار شهروند معرفی میکنه، باعث شده حتی دولت هراسناک بشه. مثال دولت خودمون رو مثال بزنیم تا برسیم به کشورهای دیگه. جرأت هر کاری رو دیگه به خودشون نمیدن، نگرانن از اطلاع رسانی افشاگری، بلافاصله خانواده ها رو تهدید میکنن افشاگری نکنید، فیلم نگیرید، گزارش پخش نکنید، تلگرام رو فیلتر میکنن، محدود میکنن، چون هراسناکن. درسته شاید انقدر خشن هستن، ترسناک هستن، شکنجه میکنن، ولی باز هم همین مسئله باعث شده دولت نگران بشه، بترسه. همین کارهایی رو که دختران ما میکنن با نه به اجبار بی حجابی، خود این یک عامل، یک نه کوچکتری نقشه، نقش کوچکیه، ولی وقتی دست به دست هم میدن باعث میشه دولت بترسه کاری رو انجام بده. اینه که طبق صحبتی که دوستمون کردن، اولین پایه این مسئله اینه که من به حق و حقوق شهروند خودم آگاه باشم. وقتی من به حق خودم آگاه باشم، اطلاع داشته باشم و بعد به رهبری میام اون رو اطلاع رسانی بکنم، به وسیله همین موارد متحد بشیم، این باعث میشه نقش من اونجا هر چقدر هم کوچک باشه مؤثر باشه. حالا چرا در به نظر من این نقش در سیاست هم اتفاقا مؤثره؟ اتفاقا چون سیاست مداران از این نقش های کوچک ما میترسن، چون قطره وانگهی شود. این نقش ها باعث میشه سیاستمداران در تصمیم هاشون محافظه کارانه تر عمل بکنن. صحبت بعدی که مطرح شد در ارتباط با مطالبه گری هستش. دونید وقتی مطالبه گری باشه، مردم مطالبه گری رو انجام بدن، اجرای منشور و حقوق شهروندی رو تضمین میکنه، یعنی دولت موظف به اون میشه. اون وقتی که مردم شروع بکن از دولت بخواد، تک تک ما با همون اطلاع رسانی که عرض کردم این کار انجام بدن. و این مسئله یک یعنی آموختنیه که من سعی کنم مطالعه کنم، به حق حقوق خودم آشنا بشم، اطلاع رسانی بکنم. پس با پیگیری و استمرار تمام ارکان جامعه این مسئله میتونه نهادینه بشه. اول به گفتمان تبدیل میشه و به تبع اون گفتمان اجرای اون هم تضمین خواهد شد. و هر چقدر مردم تو جاری شدن تو اون مطالبه و پیگیری اون چیزی که مد نظرشونه و در منشور حقوق شهروندی حق و حقوق خودش هست جدیتر باشن، مسلماً خیلی عمیق‌تر و عینی‌تر تو اون جامعه نهادینه میشه، به گفتمان تبدیل میشه و سپس به اجرا در خواهد آمد. خودتون الان اخباری که میبینید، یک خبرنگاری در گوشه از دنیا کشته شد و همین اطلاع رسانی در دنیا چقدر وحشتناک کرد، ترس رو در وجود کشوری مثل عربستان به وجود آورد و چه مشکلاتی براش به وجود آورد. کشور ما هم همینطور، تمام اطلاع رسانی ها باعث میشه که دولت حداقل یک قدم عقب بنشینه. پس بنابراین به نظر من به نقش خودمون حتی به عنوان یک فعال حقوق بشر در یک گوشه کوچکی از دنیا بی اهمیت نباشیم و بدونیم نقش مهمی داریم توی این مسئله. ممنون از شما.
سپاسگزارم از نظرات شما خانم شبنم. خانم آقای دیگه دستشون بالا بود، من دنبال اسمشون میگردم. بله خانم مرادی. خانم مرادی شما هم دستتون بالاست، نظرات شما رو هم میشنویم. بفرمه. بله بفرم.
بسیار ممنونم از شما بانو حسینی و بقیه دوستان و نظراتی که دوستان عزیز ارائه دادن در این جلسه. ابتدا راهنمایی بفرمایید که صدای من در جلسه هست که من در ادامه باشم در خدمتتون. خب در ارتباط با سوال خوبی که بانو حسینی پرسیدن پیرامون مبحثی که داشتیم به مناسبت خلع سلاح، ایشون سوال فرمودن که آمریکا یکی از مهمترین تاجران جهانی در تسلیحات سلاح ها هستند. با توجه به این قضیه چرا معترضی نیست و جناب ترامپ که رئیس شورای امنیت است؟ برای این قضیه برمیگردیم به فرهنگ آمریکا. طبق مطالعه‌ای که قبلا داشتم، داشتن اسلحه در آمریکا یه عادت و فرهنگ و حق فردی و اجتماعی برای مردم اونجا محسوب میشه که در سال 1791 اگر اشتباه نکنم، حق داشتن اسلحه به عنوان یکی از حقوق انسانی و شهروندی در قالب متمم دوم حقوق مدنی به قانون اساسی آمریکا اضافه شده. جدا از این مسئله، اگر به صنعت رسانه‌ای آمریکا هم ما بخوایم توجه کنیم، گردانندگان این صنعت از حامیان قدرتمند دسترسی آسان به اسلحه و مخالف سرسخت قوانین کنترل اسلحه در این کشور محسوب میشن. حالا اشاره میکنم و مثال میزنم براتون. مثلا خشونت با اسلحه و کشتار یکی از تمهای اصلی و تکرار شونده در موسیقیشون هست، در تلویزیونهاشون، بازیهای رایانهیشون، در سینمای آمریکا مصدوم میشه و خود هالیوود با فیلمهای گنگستری و وسترنشون که چندین سال مردم رو مشغول کردن و ذهن خیلی رو مشغول کردن که در اونها اسلحه یکی از شخصیتهای اصلی و همیشگی اون مصدوم میشه که جهانی هم هست. حالا با توجه به این که داشتن اسلحه در آمریکا میتونه یک عادت باشه، یک فرهنگ باشه، این جایگاه خودش رو حفظ کرده. خود مردم ایالات متحده هم مفهوم امنیت رو تنها با خریداری سلاح گرم مترادف میدونن. یعنی عدم ثبات اقتصادی در ایالات متحده در سالهای اخیر سبب شده که مردم بیش از گذشته به نگهداری اسلحه برای حفظ اموالشون، محافظت از حریم شخصی خودشون روی بیارن. بر همین اساس هستش که حتی بر اساس اسناد منتشره پلیس ایالات متحده بوده که در سال 2011 اعلام کرده بود که حدود 11 میلیون سلاح گرم در این کشور به فروش رسیده که این رقم 14% بیشتر از سال 2010 و 50% بیشتر از سال 2002 بوده. علت اصلی این افزایش بی‌رویه هم ترس و هراس مردم این کشور هست از ناامنی در معرض تهدید قرار گرفتنشون. همون عامل ترس باعث شده که مردم بیشتر تمایل داشته باشن که سلاح رو با خودشون همراه داشته باشن. به خاطر همینه که در قانون اساسی و حقوق مدنی شهروندی آمریکا این جزء یکی از قوانینشون محسوب شده و به قانون اساسی آمریکا این اجازه رو میده که سلاح و حق داشتن سلاح یکی از حقوق انسانی محسوب بشه. شاید یکی از دلایلی که آمریکا میتونه و رتبه اول جهانی رو در تجارت اسلحه داشته باشه این منظور باشه که رئیس شورای امنیت هم باشه و سازمان ملل هم بخواد یا هیچ کس بخواد بهش اعتراضی هم نداشته باشه. این یکی از دلایل ده که من در واقع پیدا کردم ضمن مطالعه. و میرسیم به سوالی که جناب نیلو مطرح فرمودن، اینکه ما به عنوان فعال حقوق بشر چه نقشی میتونیم داشته باشیم. آیا میتونه نقش ما تاثیرگذار باشه؟ من به طور حتم و 100% میگم بله، به خاطر اینکه اولین تاثیرش برای خود ماست. چرا ما همش باید انتظار این رو داشته باشیم که تاثیر آنچنان باشه که دیگران برای من دست بزنن یا منتظر باشم کاری بکنم که دیگران منو تشویق کنن؟ من همین که راه خودم رو بتونم تغییر بدم، همین که بتونم رو خودم، باورهای غلط خودم اونقدر به آگاهی برسم که بتونم رو خودم تاثیرگذار باشم، تأثیری که خودم در روند اعمال خودم خواهم داشت، بدون شک در خانواده کوچک خودم، با دوستانم، با اعضای خانواده خودم، در تماسی که خواهم بود، این تأثیر به مراتب سرایت میکنه. و همونطور که یک آدم با عیاد نازیبا میتونه تأثیر بگذاره، یک انسان با اخلاقیات و رفت مثبت و ذهنیت مثبت با کردار درست هم میتونه تأثیر بسیار مطلوبی در پیرامون خودش داشته باشه. این یکی از تجربیات شخصی خودم هستش و به این رسیدم که اینکه منتظر نباشیم کسی برامون دستی بالا بکنه، کسی بیاد برامون قهرمان باشه، کسی بیاد زندگی منو نجات بده. هر کی باید منجی زندگی خودش باشه، اونقدر خودش رو رشد بده، در فرصت‌ها بتونه این آگاهی رو کسب بکنه. حالا اون آگاهی میتونه شخصی باشه، اجتماعی باشه، حقوقی باشه. این نیاز باید در هر یک از ما نهادینه بشه، احساس بشه، درک بکنیم، به این درک برسیم که به این نیاز احتیاج داریم. اون موقع است که پاسخ همه اینها دریافت میشه. من نوعی به خودم میگم باید ابتدا خودم بتونم در خودم تغییراتی رو به وجود بیارم و خودم باید از عملکرد خودم رضایت داشته باشم، بعد تاثیرگذار باشم. زمانی این مسئله شعارگونه خواهد بود که من یک کاری رو از عهده‌اش بر نیام، فقط بیام تریبون بردارم و صحبت کنم و کاری انجام ندم، خب بدون شک اون نمیتونه تاثیرگذار باشه. از کوزه همان تراوت که در اوست، یا به اصطلاح خودمون میگیم که هر کسی که به هر حال کننده یک کار باشه، فاعل یک کار باشه، میتونه درک بکنه و اون روند رو به بهبودی برسونه. بنابراین سخن رو کوتاه میکنم تا بقیه عزیزان هم این فرصت رو داشته باشن. و اینکه وقتی یک شخص آگاه باشه به حقوق اولیه خودش، بدون شک راهش هم یاد میگیره که بتونه مطالبه در باشه، از راه درست، از راه صحیح و راه انسانی که من فکر میکنم هر کسی با توجه به ذات خودش میتونه این رو پی بگیره. برای اینکه ذات همه انسان ها نیکی هست و مگه اینکه بخواد خلاف این ثابت بشه. سپاسگزارم بانو کوهستانی عزیز و از همه عزیزانی که توجه کردند. من مایک آزاد میکنم.
سپاسگزارم خانم مرادی، واقعا به نکته خوبی اشاره کردین. دقیقا همینطوره و باید این در عمل و رفتار خودمون هم نمود داشته باشه تا تأثیر کلام رو بتونه بر دیگرون داشته باشه. خانم اشعی، عدد 5 دادید. خانم اشعی، میکروفون برای شما آزاده، بفرمایید.
دوستان، من از یعنی صحبت ها یعنی اینطور میتونم عنوان کنم که ببینید، حق رفتار نیست، حق منافع است. هر انسانی دارای منافعی هست و برای متناسب با اون منافعش طلب حق میکنه، میگه این حق منه. کارگر سر جای خودش، زن کشاور سر جای خودش، جامعه از اقشار مختلف تشکیل شده و همه دارای حق هستند و اون حق ها منافع اونها رو تشکیل میده. و اگر ما زنان کشاورز ما که ببینید الان شما صحبت میکنید که مثلا فکر کنید چی؟ از کوزه همون تراوت که در اوست. از کشاورز ما به علت اینکه دارای سواد یعنی اون همین سوادهایی که در واقع وجود داره و ابراز صحبت میشه اون نداره، ولی اون انسان عمل هست، تولید کننده است، ولی نمیتونه، دارای منافعی هست ولی منافعش رو میخورن. حالا کی باید بره براش دفاع بکنه؟ من باید برم دفاع کنم؟ نه، اون باید در طی روند اجتماعی به اون وضعیت برسه که باز یعنی ببینید آگاهی در اجتماع هم دو طرف است. هم دولت هست هم انسان‌هایی که در اون جامعه زندگی می‌کنند. اگر این دوتا با هم مترادف و با هم همسو عمل کنند، اون زن کشاورز به آگاهیش میرسه، تشکیلات صنفی اتحادیتش رو تشکیل میده، اون چیزی که ما در اروپا میبینیم. کارگرها تشکلاتشون رو تشکیل میدن، حق خودشون رو اصلا بدون اینکه با یک اعتصابات نشسته میتونن به حقاشون برسن. ولی ما در جامعه ما الان این موضوعات رو بهتر ما مطرح کنیم که اصلا فعال مدنی کیست؟ آیا فعال مدنی فعال سیاسی است؟ ما فعال مدنی ما در جامعه باید از از قشرهای دیگر جدا باشه؟ مطالبه گری فقط مال یک عده باید باشه و عنوان کنن، پیش برن، جلو بایستن و بگن ما این؟ یا نه، این مطالبه گری باید برای تک تک افراد جامعه باشه. ما باید به اونجایی برسیم که برای تک تک افراد جامعه این حق که حق طلبی رو ما در جامعه ببریم، ولی اینکه به صورت فردی و هم به صورت اینکه از دولت ها از دولتمون بخواهیم که برن. فقط ما نیستیم، ما یعنی گروه کوچک نیستیم، این گروه باید پخش بشه در جامعه برای حق طلبی و این رو ببریم به تمام جاهای کشور و اون موقع میتونیم بگیم که بله ما به آگاهی مدنی رسیدیم، شعور اجتماعی رسیدیم و شعور اجتماعی ما آگاهی مدنی ما رو مشخص میکنه. من در واقع در رابطه با مطالبه گری نمیرم به کشورهای امریکا، چون امریکا اصلا نباید در مورد امریکا صحبت کرد، نباید در مورد اتحادیه اروپا صحبت کرد. اتحادیه اروپا دلارهای یعنی تمام ثروت من در اتحادیه اروپا است، در اتحادیه اروپا است، ثروت های کشور ما در اتحادیه اروپا است. و اتحادیه اروپا اگر اون پول ها چرا اینا با هم دیگه اینطور به جدل و جنگ میرسن، این میشه چیه؟ یعنی این میشه صحبت های سیاسی. ما نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم، ولی بحث فردی یعنی این هستش که ما باید جامعمون به اون رشد برسه، به اون رشد برسونیم، دیگه اجازه ندیم که کسی بیاد مثلا ما بگیم که ما بتونیم اون سازمان ها رو نهادینه بکنیم، اون سازمان ها رو به وجود بیاریم، بخواهیم که اون سازمان ها به وجود بیان برای چه کشاورزان ما، چه معلمین ما، چه روستاییان ما و چه تمام اقشاری که در جامعه است، کودکان ما. در اون موقع دیگه اون جامعه کارش رو رفته شسته میشه و سر جای خودش میشینه. من مایک رو راه میکنم، ببخشید.
سپاسگزارم خانم اشجعی. آقای نیلو، من نمیدونم این جواب سوالی که شما کرده بودین و دوستان جواب دادن و میخواید این بحث رو ادامه بدید، صحبت های شما رو بشنویم. بله بفرمایید.
ممنونم دوستان. خانم پروسینی، جواب داده شده، جواب داده نشده. نگه یک بحث حضوری بود، فکر میکنم که باید سر چیزایی دیگه که مطرح میکردم دوستان دوچار تردید میشدن در تو با همه چیز، ولی قسمت های رو پاسخ دادم. ببینید خانم مرادی به نکته خوبی اشاره کرد، بحث طلب یا مطالبه گری یا هر چیزی که میخواید، این چیزی که شما روند زندگیتون جدا از این که کی چگونه فکر میکنه، کی چی در تو شما فکر میکنه، دنیا چه شکلی هستش، این شمایی که تعیین کننده این شمایید، که شمای فرد انسان جدا از هر ملیت و نژاد و فرهنگ و آداب و فرهنگی که دارین، شمایید که تعیین کننده اید. بر همین اساس، یعنی اگر هر فردی خودش رو بذاره محور جهان و تصور کنه نقطه استقل جهان اونجایی که من وایسادم، بر اساس منافع من با ملای پیرامون شروع کنه تنظیم رابطه کردن، اون بحث حق خواهی مطالبه گری به وجود میاد. ما خیلی وقتا از خیلی چیزها میگذریم، نه به دلیل اینی که نادرستن میگذریم، بلکه به این دلیل میگذریم که حرف مردم چه خواهد بود، دیگران چه میگن. بحث ترسه. ترس حتما کشیده خوردن و کشیده زدن و شکنجه و دستگیری نیست. ترس گاهن میشه همینی که مردم چی میگن، مردم در تو با من چه فکر میکنن، مردم چگونه منو میبینن. درست؟ برای همین این نکته رو که گفتم اگر در بحث حضوری بود چیزهای دیگه مطرح میکنم که دوستان همه همون دوچار تردید میشدیم که آیا فعالیت آیا بر اساساً از روز از بعد پیدایشش تا کنون موفق بوده یا نه. یه مثال ساده بزنم. 70 سال پیش 1939 جنگ جهانی دوم در اروپا شروع میشه. 2 جنگ جهانی در از اروپا شروع میشه و به کل جهان کشیده میشه. در هر 2 جنگ به خصوص جنگ جهانی دوم یک تفکر نجات پرستانه، برتری طلبانه رشد نمود پیدا میکنه. کمتر از 9 سال در آلمان به نیروی اول تبدیل میشه و تمام آلمانی ها با افتخار از اینی که یک نازیست هستن صحبت میکنن، در میتینگ های حزب نازیست آلمان شرکت میکنن. تو همون سالها در یک کارخونه یک تصویر، یک عکسه که نشون میده که همه در حالی که سلام نازیستی دارن میدن، یک نفر دستاشو بغل کرده و این کار رو انجام نمیده. اون یک نفر حق خودش رو طلبیده، نگاه نکرده که اطرافیانش تمام، شاید در اون مجموعه عکس بگیم که مثلا تصور کنیم 200 نفر آدم در حیات یک کارخانه دارن سلام نازیستی میدن، 199 نفر دارن این سلام رو میدن، یک نفره که این کار رو انجام نمیده. درست؟ با همه اینها، این مثالی که میخواستم بزنم، اون چیزی که گفتم راه مهم خودتون هستین که کجا وایستادین، چه فکر میکنین و چگونه میخواین زندگی کنین. اما اون چیزی که میگم اگه میتونستم چیزهایی رو مطرح کنم که دوچار شکمون بکنه، امروز شما شاهد رشد فاشیسم تو اروپا هستین. راست در اروپا داره رشد پیدا میکنه، راست نجات پرست با همون تفکر خارجی ستیزیش. یک دوره خارجی ستیزی یهودی ها بودن، امروز تبدیل شده به مسلمانان و مهاجرین. احزاب دست راستی در اروپا سر این قضیه، یعنی مثلا کشوری مثل سوئد نزدیک 23-24% رأی آوردن. نکته که آقای گلستانجو بهش اشاره کردن، ما برای اینکه حافظه تاریخیمون رو دست ندیم، مهم نیست ما ایرانی ها، بشریت بهتون میگم حافظه تاریخیش داره ضعیف میشه یا ضعیفه، برای اینکه از دست نده باید هی تکرار کرد. ببینید من و شما، من یک استادی داشتم یک چیزی رو سالها پیش به من یاد داد و این مسئله شد مسئله ذهنی من و شده ملکه ذهن من در تمام کارها. ایشون مثالی زد، گفت شما یه تیزاب سلطانی باید داشته باشید. شما حتما به خصوص خانم ها طلا فروشی رفتید دیدین، هر وسیله رو که میبرین پلوه طلا فروش به خصوص کشورهای مثل ایران میدین، اون آقای طلا فروش میزنه توی یک ظرفی میاره بیرون، عیاره اون چیزی که بهش دادین رو تعیین میکنه. اگه مفرق باشه میگه مفرق، اگه طلا باشه عیار طلاشو مشخص میکنه. این استاد من یه حرفی به من گفت، گفتش که سعی کن تیزاب سلطانی داشته باشی که هر چیزی که بهت میدن بر اساس اون بتونی بسنجی و تعیین بکنی که آیا این تلاش طلا نیست. من و شما میگم صحبت که آقای گلستانجو کردن دقیقا نقطش همینجاست. اگر من و شما تیزاب سلطانی داشته باشیم، یعنی به حقوق خودمون آگاه باشیم. حقوق خودمون یعنی چی؟ من آزادم جدا از هر گونه رنگ و ماده اول، بند اول جهان اعلامیه جهانی حقوق بشر که همیشه میگم اگر این ماده اول رو یاد گرفتیم 29 ماده دیگر هم یاد خواهیم گرفت. وقتی من آزاد هستم، این آزادی، این بدون تعلق بودن من به یک رنگ و نژاد و بوی خاصی به من یه حکم میکنه که من بتونم تو این خلایی که وجود داره انتخاب اصلحم رو انجام بدم، انتخاب بهترینم رو انجام بدم. متاسفانه برای همین بهتون من مثال اروپا رو زدم. چرا میگم اگر این تیزاب سلطانی رو نداشته باشیم تکرارش میکنیم یک بار دیگه. ما تو این تیزاب سلطانی رو تو ابزار کاریمون نداریم، این ملاق و معیارهای سنجش رو از دست دادیم یا نمیخوایم داشته باشیم، ساده انگاری میکنیم، سریع میگیم مثلا در تو با ایران برمیگردیم آقا دوره پهلوی بهتر بود. چرا بهتر بود؟ دلار 7 تومن بود، با پاسپورتمون از هر جایی که میخواستیم رد میشدیم. ملاق و معیارامون رو میبینیم؟ اینی که آزاد بودیم یا نبودیم، آیا میتونستیم به شخص اول مملکت اعتراض بکنیم یا اعتراض نکنیم، آیا دارای احزاب سیاسی بودیم یا نبودیم، آیا دارای انجمنهای آزاد بودیم یا نبودیم، با رشوه چه برخورد میشد، هیچ بحثی نمیکنیم. دلار 7 تومن بود، پاسپورتمون هم میتونستیم هر جا دلمون میخواد بریم. بعد الان هم منتظر این هستیم که مثلا فلانی میاد دلار میشه دوباره 7 تومن. ملاک همون رو برای همینه تو اروپا، تو کشوری مثل سوئد 23% فاشیزم، تو سوئد 23% رای. آدم های بدی نیستن، حافظه تاریخیشون ضعیف شده، آدم هایی نیستن که فکر کنین که مثلا همکار منی که به این جریان فاشیستی تو سوئد رای داده مثلا آدمی که میخواد سر به تن من نباشه. صحبتم که میکنی برمیگردی میگه نه، منظورش تو اینایی که مثلا فلان ریش دارن، تو ریش نداری اشکال نداره. اگر ملاک و معیار نداشته باشیم ما رو بازی میدن، در بازی دادن ما رو عادت میدن، به بدبختی هامون عادت میدن. ببینید اشاره شد به اینکه آقا اختلاس ها در ایران، من یه صحبت یه چند وقت پیش با خانم مرادی میکردم در تو همین قرار بود بحث امروز ما اساسا سر همین عادت کردن همون به بدبختی هامون باشه. یه مثال برای اینکه بفهمین منظور من چی هستش، یارتون میاد به خصوص قدیم میاد مثل من پیرمرد ها، یارتون میاد که قبلا مرگ و میر در حد کسان بود که سنشون بالا بود، احیانا اگر یک نفری توی تصادف کشته میشد جوان بود همه ناراحت بودن، ولی ما در یک مقطع در تاریخ ایران رسیدیم در دوران جنگ که جنازه پشت جنازه میومد، قبح مرگ ریخته شده بود، مرگ دیگه چیز عادی بود. اگر یک نفر در سن بالا میمرد میپرسیدن ای چرا. اختلاس در ایران امروز عادی شده. اینا رو همه رو وصف کنیم به اون حافظه تاریخی تو. امروز خبر دستگیری فلان آدم با فلان میزان اختلاس میرسه هنوز خشک نشده، میگن که این که چیزی نیستش، ما یه پرونده داریم 6 برابر اینه. بعد تبدیلش میکنیم به جوک، وقتی جوک شد میشه عادی، وقتی با یه بدبختی با یک مصیبتی شروع میکنیم شوخی کردن دیگه میخوایم عادیش کنیم. در ایران روزی 11 نفر بر سر مواد مخدر میمیرن، روزی 11 نفر خودکشی میکنن. توی تهران چیزی در حدود 20-22 نفر بر اثر آلودگی هوا میمیرن. سکته قلبی مسئله عادی شده تو جامعه. پرت کردن بیمارها از بیمارستان به بیرون به دلیل نداشتن پول عادی شده. تلویزیون و خبرنگارا و روزنامه و همه اینا هم میرن این نمایش میدن. آی بیاییم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اصلا خودشون افشا میکنن. اگر ما میخواییم با این مسئله مقابله کنیم، با دو چیز باید مقابله کنیم. جلوگیری از فراموشی، حافظه تاریخی نباید فراموش جلوگیری بشه ازش. باید جلوگیری کنیم که این حافظه تاریخی فراموش نشه. دو، یک ملاک و معیاری رو به مردم یاد بدیم. وقتی از حق داریم صحبت میکنم، آقا شما آزادی، شما آزادی مفهوم داره. شما آزادی در کشوری که در خونه که زندگی میکنی، از پدر خانواده سوال کنی، از مادر خانواده سوال کنی نهار چی پختی، از برادر سوال بکنین که این کفش تو از کجا آوردی، کجا میخوای بری، و دیگران همین چیز رو از شما خواهند داشت. اگه دنیا رو، کشور رو در محدوده یک جامعه کوچک خانواده در نظر بگیم که هم در جامعه شناسی میگیم الگوی جامعه خانواده است، اگه تو خانواده پرسشگری، ملاک و معیار وجود نداشته باشه، خب تو جامعه هم وجود نداره. وقتی شما میبینیم پدر نشسته داره تریاک میکشه و هیچ کس صداش در نمیاد، خب چرا انتظار داریم تو جامعه با احتیاط برخورد بشه؟ اگه شما شاهد این هستین که به راحتی توی یک جمع خانوادگی دروغ گفته میشه، دیگران رو مسخره میکنن، به طنز میگیرن، چرا انتظار دارین توی این جامعه باید اتفاق عجیب غریبی بیفته؟ ملاک و معیار وجود نداره برای انسانیت، برای حکومتداری، برای هر چیزی تو این جامعه. ما الان ملاک و معیار نداریم. گفتم تنها من مثال سوئد رو زدم، تنها ایران نیست، سوئد هم همین وضعیت رو داره. وقتی فاشیسم رشد پیدا میکنه، چه در آلمان چه در اینجا، چه یعنی باد سردی که در اروپا داره میوزه، باد خوشایندی نیست، بادی نیستش که شما امیدوار باشین که وضعیت مناسبی رو ما در آینده خواهیم داشت. برای همین در سطح جهانی شما شاهد هستین که خشونت بیشتر داره میشه، فروش اسلحه بیشتر داره میشه. نکته آخری که میخوام به تو این بحث بهش اشاره بکنم، ببینید دوستان، اون دنیای مقابل ما، اون دشمنان ما که در مقابل ما هستن، تلاش کردن همه چیز رو به خودشون مصادره بکنن. هرچه خوب هست به نام خودشون مصادره بکنن، هرچه بد هست به نام من و شما بذارن رو زمین و من و شما رو ناامید کنن. برای همین اگه تو صحبتهای خودمونم دقت بکنین، یه موقع شاهده این هستیم که برمیگرده میگیم آقا نه فایده نداره، آقا دنیا همینه، هرچی قدرت داره زورش بیشتره، نمیدونم فلانه. ولی دوستان عزیز، در دوران پهلوی که من و شما به خاطرمون میاد، ما 3 روزنامه داشتیم، ولی در یک مقطعی در ایران ما داره چیزی در حدود 600 روزنامه و مثلا 7 نامه شدیم. این دلیل بر این نیستش که اون حکومت بد بود، این حکومت خوبه. نه، خاص مردم که آقا خاص اطلاع رسانی به مردم بیشتر شد. دیگه مطالب اینی که حضرت امام این رو گفتن، اعلی حضرت این رو گفتن، تو روزنامه ها جلب توجه نمی کنه. یا جلب توجه نمی کنه، باید اخبار دیگه وجود داشته باشه. میزان برای همین شما شاید از این میزان اطلاع رسانی تو جامعه بیشتر و بیشتر داره میشه. نه به دلیلی که صاحبان قدرت علاقمند هستن به اینی که این اتفاق بیفته. تو عصر انفجار اطلاعات سال 2000 میگن عصر انفجار اطلاعاته. با اومدن کامپیوتر، با اومدن تکنولوژی انفجار اطلاعات داره صورت میگیره. نمیشه در رو بست. حکومتی که امروز به عنوان حکومت دموکراسی یا نمیدونم حکومت مردم بر مردم، جمهوری های مدلی که وجود آلمان کشور جمهوری های فدرال غیر ازاله، که اینها حاصل تلاش بشریت، متفکرین بشریت بوده از رنگ ها و ایدئولوژی مختلف که برای بهبود زندگی من و شما نشستن، برنامه ریزی کردن، تصور کردن. اعلامیه جهانی حقوق بشر که 1945 اومد بیرون، این گل نگاه بشریت اون دوره بعد از جنگ جهانی دومه، بعد از اون زخمای عمیقی که از جنگ خورده، که هنوزم که هنوزه برای من و شما به عنوان ملاک و معیار کار محسوب میشه. این رو از تو عرصه سیاسی بگیریم تا تو عرصه اجتماعی، تا تو عرصه علم، تو هر عرصه‌ای که میبریم نگاه میکنیم میبینیم که بشریت رو به جلو بوده، رو به عقب نبوده. همیشه گفتیم ما بر نمیگردیم عقب، به فلان سال بر نمیگردیم، ما به دوران پهلوی بر نمیگردیم، به دوران خمینی هم بر نمیگردیم، حتی دوران علی خامنه دیروزش هم بر نمیگردیم. مدل تغییر میتونه بکنه، ولی اینی که برگشت نداریم. زمانی هم که پیشرفت میکنیم یه قدم به جلویم. همیشه یک اصطلاحی من دارم میگم، ما تا ارتش، ما اصطلاحی به اسم شکست نداریم، ما در ارتش عقب نشینی و پیشروی داریم. اگه این رو بپذیریم، این اصطلاح ارتشی رو، ما عقب میشینیم، در زمان مناسب دوباره پیشروی میکنیم. ولی برای این پیشروی دوستان ملاک احتیاج داریم، شناخت احتیاج داریم، تیزاب سلطانی، این اصطلاح تیزاب سلطانی رو داشته باشیم دوستان. من 30 سال با این اصطلاح تیزاب سلطانی دارم زندگی میکنم. تیزاب سلطانی داشته باشید برای اینکه بهتون مفرق رو به جای طلا نفروشن. ما تو زندگی شخصیمون هوشیار هستیم. اگر یک نفر بخواد یک چیز نادرستی رو به همون بفروشه، جلوش وای میستیم. این رو در زندگی اجتماعیمون هم انجام بدیم. اون تیزاب سلطانی رو داشته باشیم. هر کسی میخواد باشه، هر کسی با هر ایدئولوژی، با هر تفکری که میاد، اون رو بگیریم، در این تیزاب سلطانیتون بزنید. اگر طلا بود خریدارش باشیم، اگر مفرق و مس و آلومینیوم بود برش گردونی سر جاش. تکرار کنید تاریخ رو، حافظتون رو تکرار کنید. اگر میخواید قتل‌عام دهه 60 در ایران تکرار نشه، اگر ما از مشروطه درس گرفته بودیم، دهه 60 به این صورت تکرار نمی‌شد. این نکاتی بود که من تلاش کردم تو این بحث با شما در میون بذارم. با من یه پیرمرد زیاد حرف زدن، شما به بزرگی خودتون ببخشین. پیرمرد جمع دفتی رفت بالای منبر، به زور میشه آوردش پایین. ممنونم دوستان.
سپاسگزارم آقای نیلو و استفاده کردیم از صحبتاتون. دقیقا همینجوره. من نکته درست کنم، صدام قد شد، صدام در اتاق هست دوستان؟ بله، و واقعا همینطوره. یعنی در اروپا متاسفانه همین اتفاق داره میفته و این تکرار میشه. در واقع دوران نازیسم به شکل دیگری داره تکرار میشه و متاسفانه این نقض حقوق بشر فقط هست، اما چهرهش چهره شاید مدرنیزه تعریف خودش گرفته و نباید فراموش کنیم از گذشته. اگر درس نگیریم تکرار گذشته است.
من فکر می‌کنم که زمان جلسه خیلی طولانی شد، ولی اگر دوستان صحبتی دارن در رابطه با این بحث، من میکروفون آزاد می‌کنم و صحبت دوستان رو می‌شنوم. اگه کسی مطلب خاصی رو می‌خواد عنوان کنه، لطفاً یه عدد 5 به من بدین که من میکروفون آزاد کنم. بله، خب من همینجا پایان جلسه رو اعلام می‌کنم و ممنون و سپاسگزارم که در کنار هم بودیم و تونستیم بحث خوبی رو با هم به پایان برسونیم. خسته نباشید. شب و روزگار خوش.